أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
شيخ قدس الله نفسه الشريف در تنزیز علمی اجمالی شرطی را ذکر کرده است و تعبیر کرده است از اون شرط به ابتلا به تمام اطراف العلم. در تنزیز علم اجمالی معتبر است که موضوع تکلیف در هر طرف بوده باشد، اون طرف محل ابتلاء مکلف بشود، و اگر فرض شردین موضوع تکلیف اگر در طرفی بوده باشد که اون طرف خارج از ابتلاء مکلف است، علم اجمالی به اون موضوع منجر نمی شود به علم به تعلق تکلیف فعلی به مکلف. مثالش این است که شخصی بود، انسان می داند که پیش او دوتا فرش بود، یکی از آنها می داند بر این که غصبی و مال دزدی است. بعد آن شخص فوت شد، با دو پسری که اون شخص داشت شخص رفیق است، یه فرش را این پسر ارث بود، فرش دیگر را همون پسر دیگر ارث بود. اون پسر دیگر ساکن است در بلد بعیدی، ولی اون شخص صداقت دارد بر او، میتواند به خانهش برود و تصرف در اون بلی بنشستن و نهد زالش در اون فرش بکند. ولیکن این شخص با اون در اون بلاد بعید که اون فرش را همون پسر برده است، نمیرد به بلاد بعید تا برد به خونش یا رو اون فرش بنشیند. ولیکن این پسر دیگر که این فرش را آورده است، همسایه این است، با او رفاقت دارد، میرد به خونش. الان در اون خونه این پسر که این فرش انداخته شده است، نمیداند آیا اون فرش دزدی این فرش است که این در خونهش انداخته است، یا فرش دزدی اون فرشی بود چون برادرش برد به بلاد بعید، این اصلا اونجا نمیرود تا آخر عمرش. میتواند عقلا ممکن است برود ها، ولیکن نمیرود که تا در خانه او فرض کنید مهمان بشود، رو اون فرش بخوابد، غذا بخورد، که تصرف در مال غیر است. به علم به موضوع تکلیف را دارد اطمینان، یا این فرشی که این صدیقش به خونهش انداخته به اون اتاق مهمانی که این شخص میرود اونجا و اونجا مینشیند، یا این فرش فرش دزدیست و تصرف در او تصرف در مال الغیر است و تصرف دوانیست، یا مال الغیر اون فرشیست چون برادر برد و اون بلاد دورده است که وارد است. از بلاد دوردست نمیخواهد تهران که نمیرد به خانه او، ولی اون هم صدیق است با این، ولی که نمیرد به خانه او. بله، شیخ فرموده است این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون که اگر فرش غصبی و مال الغیر اون فرشی بوده باشد که در اون بلد بعید است، به این شخص تکلیفی نیست، به اون شخصی که مهمان میخواهد برد، چون نمیرد اونجا، محل ابتلاش نیست. و اگر این فرش غصبی بوده باشد، ولی در این صورت همین جور است. توجه کردید تصرف در اون انقال حرام است. میبینید که مسئله مبتلابه است. ما کسی موردیسی که اموال مخلوط دارد، حلال حرام گاتی اموالش است، الان مرده است، ورثه تقسیم کرده است اموال را. یک قسمت و اموال به یه ورثه ای رسیده است که رفیق با انسان است، میرد به خانه او، اون اموال میداند اونجا هست، ولیکن نمیداند اون اموالی که به این ورثه رسیده است، تقسیمی که به حساب خودشون کرده است، همون محرمات بود که از اون محرمات است. چون موردسه علیه ما علیه مال حلال و حرام را قاطی کرده بود، علیه ما علیه هم نخواهد ها بگفتن، شاید او خودش جاهل بود، بعضی متوجه نبود، ولیکن این اموال از اونهاست، یا اون اموال محرمه را ورثه دیگر بردن که مرد ابتلاء این شخص نیست، با اونها رفت آمدی ندارد. بله، و نظایر این، بله، مسئله مهمی است. ایشان فرموده است مرحوم شیخ در ما نهنوی، تصرف در اینی که داخل در محل ابتداست، تصرف عیبی ندارد. چرا تصرف عیبی ندارد؟ برای اینکه خوب اگر اونها غصبی بوده باشد، مال غیر بوده باشد، به این مهمانی که می رود تکلیفی نیست، چون اونجا نمی رود، عادتن اصلا اونجا نمی، عقلا ممکن اصلا تصرف در اونها بکنند، ولیکن عادتن اتفاق نمی افتد. چون که اتفاق نمی افتد، شارع هم نمی تواند تکلیف بکنند، چون که تکلیف عبث می شود. در اون اموالی که ورثه دیگر بردند، در اونها تصرف نکن، به خانهشون انداختند فرش، در اون تصرف نکن، تکلیف مطلق لغو می شود. بله، مقید بکند که شاره این ابتلای تی روزی اتفاق افتاد، دیگاره نمی شد حساب کرد آخرش را، یه روزی اگر مبتلا شدی اتفاق افتاد، تصرف نکن، تکلیف اشتراط عیب ندارد، خطاب به نحو الاشتراط. اما خطاب منجز بکند که تکلیف فعلی باشد، وجوب فعلی باشد که تصرف نکن در او، این تکلیف نمیاد. و نسبت به اینی که این طرف داخل محل ابتلاس میشه شک در تکلیف، شک در تکلیف شد استصحاب عدم کونهی مال الغیر، و یا لا اقل اصالت الهلیه و رفع نمت ما لا یعلمون، جاری می شود بلا معارضی. خب دیدید که این نخواهی که عرض می کنم، این مثال به اینجا، یا این کسی اینجا نجس افتاده است، یا کسی که در هند پیش ملک است، که این بحث چه بحثی است، نه اونجور نیست. بلی، مثال را اگر عوض بکنید و ملاک را ملتوجه باشید، می بینید که مسئله محل الابتلاء است. شیخ قدس الله نفسه الشریف در تنزیز علم اجمالی این ابتلاء و اطراف علم اجمالی را که موضوع تکلیف در هر طرف بوده باشد، باید محل ابتلاء مکلف بوده باشد، این را شرط کرده است. مرحوم آخوند در کفایت برای این اشتراط را قبول شده است که همین زور است، ابتلا شده است، ولیکن برای او این زور مقدمتینی می کند. مرحوم آخوند در کفایه می فرماید شارع یا غیر شارع مغلای عرفی از شیئی که نهی می کند ام والله علیه خودش را یا شارع مکلفین را نهی از شیئی می کند، غرض از نهی این است که اگر مکلف دایی به ترک نداشته باشد این نهیش دایی بشود مکلف را بر ترک آن فعل. چاره که نهینا بله نهینا چاره نها ما را از زنا از فواحش غرض این است که اگر دایی بر ترچین فاحشه در نفس مکلف موجود نشود این نهی دایی بشود لعل مکلف را بر ترچین فعل. اگر دایی دیگر نداشته باشد این نهی دایی بشود، چون اگر دایی دیگر داشته باشد مکلف به ترک دیگر احتیاج به نهیش ندارد. مثلا کسی که فرض بفرمایید اصل طبعا و طبیعتا خوشش نمیاد از بعض افعال، از این که مثلا فرض کنید به ایرز مردم متوجه بشود بله متعرض بشود، ایرز مردم را بریزد، به غیبت کردن یا امثال ذالک، کسی که اصلا خودش بله ممکن است اصلا به دین هم عقیده نداشته باشد اون شخص، ولیکن متعرض به اشخاص نمی شود، اصل خدایی را هم قائل نشود، ممکن است خود شخص خودش دایی بر ترک فاحشه در نفسش بوده باشد. شارع که نهی می کند ما را غرضش این است که اگر مکلفی در نفسش دایی به ترک نبوده باشد این نهی شارع او را دعوت کند به ترک آن فعل. گهرن این نهی به انجاهایی انزاهایی نهی محقق می شود و صحیح می شود که فعل فعلی بوده باشد که فی نفسه ممکن است مکلف مع الاطلاع علی خصوصیات اون فعل را ارادهی بر فعل پیدا کند دایی بر ترک نداشته باشد. مثل فرض کنید همین زود است دیگر محرمات در شهر همین زود است دیگر اگر مکلف فرض بفرمایید چاره نهی نمی کرد ربما در نفسش دایی پیدا می شد بر اینکه دروغ بگوید یا غیبت بکند یا فعل آخری را به مال مردم متعرض بشود غصب کند و غیر ذالک مستولی بشود. پس در اون افعالی که صحیح است عادتا مکلف با اطلاع به خصوصیات اون افعال، یه وقت خیلی را انسان ولی متوجه به خصوصیتش نمی شود اراده می کند، بعد می بیند که زهدش نمی آد خیال می کند که این سنگ را می تواند برداره، بعد اراده می کند که بردارد دست می زند می بیند که کارش نیست، چون که اطلاع به خصوصیات فعل نیست که او سقیل است و این قوه او را ندارد. نه در جاهایی که مکلف مطلع به خصوصیات فعل است این زمیل جهات اون جاهایی که ممکن است عادتاً مکلف دایی بر ترک پیدا نکند بلکه دایی بر فعل پیدا کند، نهی شارع و نهی مولا یرفی در اون موارد صحیح است، در اون موارد صحیح است که بگوید فلان کار را به مولا علیه یا شارع به مکلفین بگوید برای اینکه فلان کار را نکنید. و اما در اون افعالی که مکلف مال اطلاع به خصوصیات اون فعل اصلا اراده اون فعل را نمی کند، با توجه بر این که اون فرش فرض کنید انداخته شده است در تهران در یه جایی که بله در فلان محله انداخته است فرش غصبی را، اصلا اراده نمی کند که این برد فرش مباهم بود نمی رفت اونجا بنشیند، که اصل عادتن هم این زوره، چه دایی دارد از اینجا پاشد برد در بلوچستان بنشیند رو اون فرش یه سایی بخورد و بیاد بیرون. بدون جهت در ما نهنفی در این موارد چون که صحیح نمی شود اراده بکند مکلف اون فعل را عادتن، عقلا ممکن است غیر مقدور نیست، چون که صحیح نیست و عادتن اراده نمی کند اتیان اون فعل را، شارع هم نهی نمی تواند بکند. چرا؟ بران که نهی شارعی یسبه لغو، نهی به جهتی این است که وگر اراده فعل دارد، اراده فعل در نفسش موجود می شود، دایی بر ترک ندارد، این نهی موجود بشود که او ترک کند. در جایی که خود مولا هم می داند، عبد هم می داند که اون فعل را این شخص موجود نمی کند، نهی کردن مولا از این مولا علیه را از این فعل یسبه لغو، لغو می شود، کار عبسی می شود. این لغویت و عبسیت چون که ممکن نیست از مولا صادر بشود کار لغو، از این چشم می کنیم که اگر غصب در اون فرشی بوده باشد که اونجاست، نهی ندارد شارع نسبت به این شخص، به این صدیقی که رب ما به خانه این شخص مهمان می رود به خانه برادرش، نهی ندارد، چون که نهی لغو است اگر غصب او بوده باشد. و اما این یکی بوده باشد، نهی شارع صحیح است. پس در ما نهنفی شک در تعلق تکلیف پیدا می کند. وقتی که شک در تعلق تکلیف پیدا کرد، مجرا اصول نافیه می شود بلا تعارضین، چون جون موارد اصلا قطعا حرمت ندارد تا ما اصل در اونجا جاری کنیم و در اصول تساقطی حاصل بشود. این خلاصه کلامی است که مرحوم آخوند در اینجا فرموده است. بعد متعرض شده است به مسئله اینکه شکی بشود که آیا خروج از ابتدا هست یا نه، به شبهه مفهومیه یا به شبهه مستاقیه، چون دماند برای بعد انشاءالله. خوب، اون وقت به مرحوم آخوند اشکال شده است، یعنی به شیخ هم دیگه فرقی نمی کند شیخ یا مرحوم آخوند. خب گفتن دیگه شما چرا این را تخصیصی به نهی می دهید؟ در عبارت چایم در نهی می گوید لما کان نهی، یعنی شی به جهتی این است که این دایی بشود بر ترک الفعل در جایی که مکلف دایی بر ترک بل ندارد، دایی دیگر بر ترک ندارد. و معیارش همین است که ممکن است عادتا اراده کند مکلف اون فعل را، بدون جهت نهی در اینجا صحیح است و در مواردی که اصلا دایی دیگر بر ترک لا یتخلف عن المکلف، یعنی مکلف هیچ وقت اراده اون فعل را نمی کند، عادتا دایی بر ترک دارد مثل تصرف در اون فرش دیگر، اونجاها دیگر نهی صحیح نمی شود. خب اشکال شده است این چه اختصاص به نهی دارد؟ امر هم همین زور است. اگر فرض بفرمایید، اگر بنا شد در تنزیز علمی اجمالی ابتلای به اطراف شد شد، شرط می شود بلا فرقین ما بین این که اطراف علمی اجمالی در اطراف علم اجمالی به حرام بوده باشد یا اطراف علم اجمالی به واجب بوده باشد چه فرقی می کند؟ اگر فرض کنید که مکلف مکلفیست که فعلی را دایی به اتیان دارد، چنان دایی که لا یتخلفن و عادتا، توجه شد مثل این که هر مولایی می داند عبدش وقتی که مثلا فرض کنید یک قضا حاجت احتیاج داشته باشد میره به توالت، خب این را میداند عادتا لا یتخلف، او را امر بکند که هر وقت اینجور شد برو به توالت، این امرش لغو میشود. چرگی نمی کند ما بین نهیه، یعنی دایی بر ترک کمیشه دارد نهیش صحیح نیست از اون فعل، اگر دایی بر فعل دارد امر به اون فعل هم صحیح نیست، این امرش لغو می شود، یعنی ملاک عدم صحت لغویته، اون لغویت در عوامر هم است. این می دونید نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که یاد، چون که احکام شریعه این هلالی است، به حسب افراد مکلفین این هلال عوض می شود. یه مدیونی هست که عادتاً این ممکن نیست مال مردم را نگه دارد، مال مردم را ادا می کند، هیچ تخلف نمی کند، مکلفیست که عادتاً کشف عورت پیش از نبی نمی کند، مثل غالب المؤمنی، کافت المؤمنی. دیگر اینها را امر کردن به سطح لولن لجنبی، یا اون شخص را امر کردن بر این که وفای دینی بکن، یوسف لغو فرقی نمی کن. بدون جهت اگر طرف علمی اجمالی اینجور تشریف شد، یا این تشریف است به جوب الوفا به اینجور شخص، یا تشریف آخری که نه او را ترک می کند، اینجور نیست دایی به فعل پیدا کند در او، خوب علمی اجمالی منتیز نمی شده، چون که اگر اینجور تشریف معلوم به اجمال وفای به دین باشد، یعنی مدیون بوده باشد، تکلیفی ندارد. بله امثال ذالک. اگر بنا بوده باشد این ابتلاء و اطراف العلم در محرمات معتبر بوده باشد، لزوم لغویه توجه کردید در آن شبهات وجوبیه در اطراف علم اجمالی و وجوب هم همین زور می شود. مرحوم نایینی قدس الله نفسه الشریف فرموده است یه چیزی گفتم ها که اگر اهلش بود بله باشد کسی متوجه می شود که محرمات با واجبات فرق دارد، ولیکن مرحوم نایینی اینجور فرموده است در فرق ما بین واجبات و محرمات، فرموده است که در تحریم در محرمات در تمییز علم اجمالی ولی ابتلا و اطراف شرط است، ولیکن بخلاف واجبات، در واجبات این بحث نمیاد. چرا یا مرحوم نانی؟ فرموده است مراد از خروج از محل ابتلا، مراد از خروج از محل ابتلا معناش این است که فعل احتیاج دارد به یه مقدمات کثیره‌ای و یه به یه مقدمات طویله‌ای که انسان دائی پیدا نمی کند اون فعل را اتیان بکند، یعنی اون مقدمات را اتیان بکند، حاضر بکند تا اون فعل را اتیان کند. مثل چه چیز؟ مثل همین که فرض کنید اون فعل که تصرف در اون فرشی که در بلوچستان است احتیاج دارد از اینجا انسان سفر کند به اون شهر، اونجا برد خانه اون شخص را سراغ بگیرد که مثلا آشناست، برد به خونه‌اش یه چای اونجا بخوریم رو اون فرش بنشینیم، این مقدمات میخواهد. عادتا این مقدمات، اراده این مقدمات موجود نمیشود، چون که احتیاج دارد به یه مقدمات طویله، توجه شردی، اراده مقدمات چون که در نفس حاصل نمی شود، بدون جهت چاره بگوید که تصرف در اون فرش نکن، این تصرف نهیش نهی لغو می شود. و اما بخلاف الواجبات، در واجباتی که هست، در واجبات انسان اراده اتیان دارد، اراده دارد برای اینکه وفای دین کند، منتها دایی نفسانی دارد، دایی نفسانی دارد که فرض بفرمایید در مانوی ادای دین بکند، خوب شارع هم امر بکند که ادای دین بکند، چه اشکالی دارد؟ اونی که میگویی میگه نهی قوی میشود، چون که این شخصی که اراده مقدمات را نمیکند مثل فعل غیر مقدور میشود، و اون فعل فلا غیر مقدور نیست اقلن، ولیکن غیر مقدور عرفیست، عادتا غیر مقدور است، غیر مقدور عادیست، بدون جهت تجوری که به غیر مقدور نمیشود نهی کرد، به غیر مقدور عادی که مراد اینه نمیشود نهی کرد. اما فعلی که انسان اراده دارد به اتیان او، او اداده او مقدور عادی و عرفی و عقلی همه چیز هست، خودش دایی دارد چارم عمل می کند، بر این که دایی دینی بکنی محصولی ندارد. بله عمد مولوی معنا دارد. چرا این را می فرمایید شیخ نامه را بله معیوس می کنید؟ عرض می کنم عمد مولوی این است که مولا یه مصلحت ملزمه در متعلق ببیند و مولویتش را اعمال کند، امر کند با اون فعل به جهت استیفا و ملاش در متعلق، اون مصلحتی که در متعلق است، به ریسیم جگر نکرد یا قبو علیه. امر مولویه همینه، بدون جدی نیب ندارد، ولی اون فعل مصلحت ملزمه دارد، خودش اتیان می کند شاره ممنون می کند، چه اشکالی دارد؟ پس این شرط ابتلاء به این معنا اون در محرمات است که در محرمات به این معنا، و اما در واجبات صحیح است، مقدمه ای که واجبی که مقدمات طویله دارد، مقدمات صعبه دارد، شاره امر با اون فعل بکند که مقدمات را هم اتیان بکند عیبی ندارد. مثل زمان سابق شخصی که در بلاد هند و سند بود و مستطیع به حج بود، یا الله دو سال باید راه برود تا به مکه برسد، خوب شاره امر می کند. اونی که مقدمات طویله صدیله ای دارد، توجه کردید در واجبات به او امر کردن محصولی ندارد، صحیح است. و اما اونی که مقدمات طویله عریضه ای دارد، به ایسیم که مکلف خودش بود اصلا اراده اون مقدمات نمی کرد، مکلف را از اون فعل که مقدمات اینجور است نهی کردن قبیح است. و اما مکلفی که فعلی مقدمات طویله صعبه دارد، که اگر خود مکلف بود اون فعل را اتیان نمی کرد، شارع امر بکند اون فعل را اتیان بکنی نیب نداد. پس این شرط الابتلاعی به این معنا که مقدمات طویله دارد، این اشکال این کلام مختص به محرمات است، در واجبات نمیاد. خب این میدانه که این کلامی ایشان اصل مطلب اون درد را دوا نمی کند، حل اشکال نمی کند. حل اشکال این بود که یا مرحوم ناینی و یا غیر مرحوم ناینی، شارع که نهی از اون فعلی که مقدمات طویله صعبه ای دارد، خود مکلف عادتا اون فعل را اراده نمی کند چون مقدمات را اتیان بکند، نهی شارع از اون فعل ولی صحیح نیست، سر صحیح نیست. و عدم صحت چیه؟ که شما گفتید، دیگران گفتن لغویت، گوبه عقلی و عدم صحت، گوبه عقلی لغویت است دیگر، چون که امر انشاییست، امتناعش از حکیم به واسطه لغویت است، به واسطه لغویت است. خب این در واجبات مثل ادای دین شاید نظر مبارکی شانم این بوده باشد، خب این لغویت اونجا هم میاد. خب کسی که مثلا فرض کنید هیچ وقت از ذره را نمی خورد، از خبائث است دیگر، نمی خورد، اگه خدام انسان است توجه کرد، انسان متعارف ها، غیر متعارف که خارج از محل کلام است، انسان متعارف عاقل چه اون چیز مثلا فرض کنید اثر انسان را میخورد، نهی شده است از نک مثلا از خواهیس چی یکی هم از اونها اثرات است. بله فرض بفرمایید، یا نهی شده، بله واجب شده است بر مکلف، بر اینکه سطر لورتین بر مکلف الناظر محترم، و بعضی مکلفین از چشنن از ناظر محترم هیچ وقت نهیم نبود اینجور نمی کند، امرم نبود اینجور نمی کند. خب این امیوس به لغو، اگر اشکال لغویت هست برای در مثل حدسی که مقدمات طویله دارد امر بکند اونجا صحیح، لغویت نیست، تحمل مشاق است، امر می کند به تحمل مشاق. و اما در جاهایی که امر فعل مقدمات ندارد ولیکن خود مکلف اون فعل را اتیان می کند و عادتا تخلف نمی کند، اونجا شارع امر بکند امداشویس به لغوا، چون که هیچ اثری ندارد. امر مطلقش ها مثلا یه وقتی بگوید مثلا بله مثلا ابتلا پیدا کردی، یه وقتی یه جوری شد که مثلا فرض کنید رو درواسی پیدا کردی که مثلا ادای دین بکنی خواستی نکنی، نه باید اونجا هم بکنی، اون عیب ندارد. و اما به اون کسی که لا یتخلف حفظن ناب روی خودش، ادا از ادای دین مستنکف نمی شود، امر شردنش بیست به لغو. بدون جهت است که مرحوم آخون در حامش اشفایه این را اقرار شده است که واجبات و محرمات در این لزوم لغویت بله فرض بفرمایید هیچ فرقی ندارد. اگر بنا بشود ابتلا شرط بشود در تنجیز علم اجمالی در موارد تکلیف تحریمی، در موارد تکلیف وجوبی هم شرط می شود. به دون جهت بعضی ها نگاه کردن دیدن که ما بین محرمات و واجبات نمی شود فرق گذاشت و ملتزم بشوند که در این موارد نه وجوب است نه تحریم، در موارد عدم ابتلاء جزایی این هم که نمی شود ملتزم شد، بلکه خلاف ضرورت است در بعضی موارد، مثل مثلا چیزی حرمت اکل خبائث چی محرمات است، دیگر خبائث حرام است، شرعن حرام است، وجوب وفای بدین، وجوب بله تحب سطل لولتین و غیر ذالک، وجوب انفاق در نفس شرعن واجب است. خب انسان ها که شعر واجب نمی شد انفاق بر نفس نمی شد، شخصی که مال دارد ها انفاق بر نفس نمی کرد، خب این وجوب انفاق معنیش چیه؟ وجوب انفاق بر اولاد را نگفتیم، ممکن است یک کسی پیدا بشه و که اولادش را انفاق نمی کند، یا هر کسی ممکن است یه وقتی مثلا به غضب بیفتد اما نسبت به نفس خود اکی به غضب نمی افتد. بدون جهت در مانحنفی اینها را در شر منکر شدن که اینجور تکالیفی در شرع نیست، نمیشه اینها را انکار کرد. پس نمیشه انکار کرد، گفتن نه ابتلا شرط تکلیف نیست، اونی که شرط تکلیف است فقط قدرت عقلیه است. هر جا اگر قدرت عقلیه شد در اطراف علم اجمالی به اتکاب و جمیل اطراف، اونجا علم اجمالی منجز است، و هر جا قدرت عقلیه نشد، توجه کردید قدرت عقلیه شد منجز است ولو ابتلا نبوده باشد. حتی در مثالی که یا این فرشی که رفیقم خونش انداخته یا اون فرش یکی از اینها قصبیست ریشستن روشون حرام است، نه این روی این فرش میتواند بنشیند نه روی اون فرش دیگر، علم اجمالی منجز است. بدون جهت در شبهات وجوبیه هم توجه کردید همین جور است، در شبهات وجوبیه هم همین زور است. اگر موضوع تکلیف جوری بشود که موضوع تکلیف اونجا بوده باشد، در آن طرف بوده باشد ممکن است هرچی بکند. امر فعلیست که او را اتیان بکن. اما موضوع تشریف در این طرف بوده باشد، توجه کردید؟ موضوع تشریف در این طرف بوده باشد، نه، خودش فرض بفرمایید فعل را اتیان میکند. علم اجماعی منجز است علی کل تقدیر، که نتیجهش این میشود که علم اجماعی منجز است فی تمام حاضر موارد. ما بحث به این که این شرط ابتلاعی که در محرمات است، توجه کردید، یا شرط ابتلاع در واجبات است، در واجبات هم هست، یا ما بین واجبات و محرمات فرقی هست، این بحث را می‌گذاریم به بعد. کلام ما این است که اگر قبول کردیم که ابتلا شرط تکلیف نیست، فقط شرط تکلیف همون قدرت عقلیه است، این بحث ثمره عملی ندارد. علم اجمالی در موارد عدم الابتلا منجز نیست. چه بگوییم عدم الابتلا؟ درست توجه کنید چی میگویم. این بحث طویل و عریض را کردن که آیا ابتلا از شرایط تکلیف است یا شرط تکلیف فقط قدرت عقلیه است، که از این نتیجه بگیریم اگر ابتلا از شرایط تکلیف شد، در صورت عدم ابتلا به بعض اطراف العلم بالموضوع، علم اجمالی منجز نمی شود، نتیجهش اینه دیگه است. و اما اگر فقط قدرت عقلیه شرط شد، علم اجمالی اونجا منجز می شود. این ثمره را از این بحث گرفتن درست نیست. علم اجمالی در این موارد منجز نیست. چه فرض بفرمایید ابتلا را شرط تکلیف بدانید یا چه شرط تکلیف ندانید، چرا منجز نیست؟ برای اینکه اگر ابتلا شرط تکلیف باشد، این حرف صحیح بوده باشد که خوب معلوم است در مانانوی در اون طرفی که داخل محل ابتلاس اصل جاری می شود بلا معارض. و اما اگر گفتیم شرط تشریف نیست، اگر حرام اون فرش بوده باشد غصبی، باز من حرمت دارم که در او تصرف نکن، خطاب به حرمت به من متوجه است. خب فرض می کنیم، باز می گیم علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ برای اینکه ما تأسیس اصل شدیم، گفتیم در اطراف علم اجمالی اگر بعض الاطراف اصل مختص داشته باشد، اون اصل مختص جاری می شود و معارض هم نباشد ها با اصل مختص دیگر. تمام اطراف علم اجمالی اگر اصل مشترک داشته باشند و یه اصل مختصی بوده باشد در یه طرف، در بعض الاطراف طولی یا عرضی، یا در عرض و نسول مشترک باشد یا طولی باشد، حاکم نباشد ها، اون را سابقا گفتیم اصل مختص حاکم نباشد، یا در عرض نسول مشترک باشد یا در طول نسول مشترک باشد، به اون اصل جو می شود بلا اشکالی. این جور دیگر این اصل را تعزیز کردیم یا نه؟ خب میگوییم ادله اون اصول نافیه استصحاب عدم تکلیف است، استصحاب عدم تحقق الموضوع است و امثال ذلک، اصالت تاره است، استصحاب تارت است، استصحاب عدم، امثال ذلک، اینها همش متعارضه. اون وقت نوبت میرسد بعد از تمام اینها یه حدیث رف هم داره. حدیث رف فقط مجراش در اون طرفیسی داخل محل ابتلا است. چرا؟ چون جو گفتیم رفع رفع امتنانیست. اینجو گفتیم دیگه در وضع سگل بود، شاره امتنانن علال امه مالا یعلمون را رفع کرده است. خب در وضع اون تکلیفی که خارج از محل ابتلاس، در اون سگلی نیست برای من. اگر اون فرش حرام بوده باشد تصرف بود، اون فرشی که در بلوچستان است، خب بذار در حرمتش باقی بماند. ستین سنه چه سگلی هست برم همین زور دیگر، اون ستین سنه در حرمتش باقی به منه، سگلی ندارد، چون که دایه بر فعل فیدا نمی کند مکلف. اما بخلاف ما لایعلمونی در این طرف که داخل محل ابتلاست، در وضع این سگل است بر من، اگر حرام این بوده باشد و مال غصبی این بوده باشد، در وضع این سگل است که باید اجتناب کنم دیگر خونش نرم، یا اگر رفتم رو این فرش نمیشینم لفعن امت مالا یعلمون. بنات اینجور شد، بنابر این رفع امتنانیست نه ملاک است، رفع امتنانیست سیدنا، در رفع باید امتنان باشد. رفعن امت چه امتنانی است در اون؟ در ستین زنان حرام باشد. اگر کسی گفت در آن فرشی که در هند است پیش ملک، اون بریم با اون مثال واضح نشستن شما تا آن فرش تا آخر عمرت حرام است، گفت میگه مبارک است باشد، چه میشود؟ ولی من این چه راهی پیدا نمی کنم، عقلا ممکن است دار، ولیکن عادتا این مفتر این هیچ در وضعش نه در وضعش سگلی هست، احتیاط کن اونجا نرو. خب چشم، نه اگر نمی گفتیدم نمی رفتیم ما. در رفع او درست توجه کنید چی عرض می کنم، نه در رفع او و نه در وضع او سگل است، در وضع او سگلی نیست، در رفعش هم امتنان نیست، چون که سگل ندارد وضعش. و اما بخلاف ما لا یعلمون در محل الابتلا، ما لا یعلمون در محل الابتلا در وضع او سگل است و در رفعش امتنان است. این اصل مختص است در این طرف حدیث رفع، خطاب مختصی دارد، مختص به بعض الاطراف است، در او جاری می شود بلا معارضین. و من هنا تکلم در این که ابتلا زاید بر قدرت عقلی شرط تشریف است یا نیست، این تأثیری در این بحث که علم اجمالی منجز است یا نه. و من هنا میبینید چون مواردی که اون مواردی که فرض بفرمایید خارج از محل ابتلاس فروعاتی که در فقه، بله اونجا هم همه همین را میگن که این اصل نافی جاری است، اون طرف خارج از محل ابتلاس یه جوری توضیح میکنم، این سرش این است، این را که عرض میکنم این امر ارتکازی است، که اونی که خارج از محل ابتلای همین زوری است که در وضعش در ایجاب الاحتیاطش سگلی نیست، چون که اصلا مکلف او را مرتکب نمی شد شارع احتیاط، الان در ایجاب الاحتیاط است و در رفع ایجاب الاحتیاط که رفع امت مالا یعلمون است، این در یه طرف جاری است در داخل محل ابتلا، در اون دیگری جاری نیست، نه اینکه حرمت ندارد، نه ابتلا شرط تکلیف نیست، حرمت دارد، اون حرمت هم رفع نشده است، خیلی خوب رفع نشده است، ملتزم می شویم، ولیکن می گوییم در این یکی رفع شده است. چرا؟ چون که رفع در اینجا موافق با امتنان است، در وضعش سگل است و شاره او را رفع کرده است، اوس وضعش سکل ندارد، وضع شده است فقط، رفع ندارد، اون اصول امتنانی نیستن، اون اصول این در شک است فقط، وظیفه این در شک است، ولیکن حدیث رفع امتنانی است، رفعش این در بعض اطراف شک در تخصیصش داریم توجه، یعنی علم به تخصیص نداریم، شک هم نداریم، احتمال اگر کسی به تخصیص خورده باشد حدیث رفع در معنوی موضوع دارد و جاریست بلا معارضین، گفتن از من تأمل از شماست.